فقه حکومتی استاد موسوی 19 بهمن 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يدي. خب سروران گرامی، ما در خدمت دوستان هستیم تا ادامه گزارش روند گفتگو بین حضرت امام آقا در مورد مسئله حدود اختیارات ولی فقیه در حوزه قانون کار. فعلا فقط اینو داشتیم که حضرت امام موقعی که پاسخ دادن یه دفعه دیدیم که داره حرف از چی مطرح میشن؟ انفال. یه رد پایی از انفال ما پیدا کردیم. خب بریم ادامه بدیم. دوستان یه نفر ارائه بده بقیه بحثو. فقط این دفعه خلاصه بگیم و از سری بریم سر اصل مطلب. بله، رسیدیم به نامه حضرت امام دیگه. آقا یک جمله واضح دارن که دارن میگن امام فرمودن دولت میتواند شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد. شرط الزامی این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن. حالا این که آقا داره میگه چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام، این کلمه احکام پذیرفته شده اسلام و آقا با اون مقدمه چینی که داره میکنه میبره توی مقاصد، ولی بیان تو فضای اجتماعی سیاسی کاملا قابل استفاده است برای طیف مقابل. میخوام الان ببینیم چرا امام داره اینجوری جواب میده. دوستان طرف حساب اون دعوا یه طرفش کیه؟ یه طرف آقای صافیه، یه طرف دولت میرحسین. دعوای آقای صافی و میرحسین دعوای رئیس شما فرض کن آقای جنتی، الان آقای جنتی یه طرف، آقای روحانی رئیس جمهور هم یه طرف، میرحسین این بود دیگه، میرحسین همه کار دولت بود. دو تا جریان اصلی اداره کننده کشور با هم دیگه درگیرن روی همچین مسئله. مثلا قانون کار دفعه اولشون هم که نیست که درگیرن، درگیری ها رفقا تو دهه، من فقط یه مقدمه بگم که به عبارتی پس زمینه همه این گفتگوها و مشاجرات معلوم بشه، دعواها از بعد انقلاب شروع میشه. سال 63 یه بار اوج میگیره، جزوه رو دیدین دیگه. آها، یه بار دعوا سال 63 اوج میگیره که میریم الان دوباره سر اون دعوایی که شروع میشه تو اون سالها. اوج اصلی دعوا همین سال 66ه، یعنی تقریبا همین زمانا بهمن 66 شما دیگه به نقطه کانونی زد و خوردها میرسید. روحانیت مبارز تبدیل میشه به دو دسته، روحانیون مبارز و روحانیت مبارز. یه چیزی به اسم روحانیون مبارز جدا میشه تو روحانیت مبارز و اختلافات داخل بدنه روحانیت جدی تر میشه. شما این آقای صافی که رئیس عملا دبیر مجلس شورای نگهبانه و یک طیف زیادی از جریان سنتی حوزه، آقای مؤمن مثلا یکیشونه و خیلی دیگه از آقایونی که فقهای شورای نگهبان بودن، اینا محکم مقاومت میکنن. جریان راست، جریانی که موسوم به راسته، هیئت مؤتلفه، خیلی از کسای دیگه که اینا جریان سنتی تر مذهبیه، یه عده مدرن تر و حرفای شریعتی براشون مهمه و جریان انقلابی تری هن که امام هم اتفاقا با اینا همراه تره. اینا عدالت خواهن، اینا معتقد به مبارزه با آمریکا صرف محکم، البته در حرف، در عمل که کلا بچهای جبهه که کلا نه این برن نه اون برن، یه عالم دیگه این انقلابیون واقعی که الان کف صحنه جبهه دارن خون میدن، اما از نظر سیاسی این انقلابیون تمایلاتشون به چه سمتیه؟ به سمت همون میرحسین، چون خط امامی هم بچهای جبهه خط امامی نیستن، چون اون جریان میرحسین اینا موسوم به خط امامه، اینا تمایلاتشون به اون سمته. آقا این وسط یک فرد در میانه جریان های مختلف میخواد این شکافی که پدید اومده بین جریان روحانیت مبارز موسوم به خط جریان راست، موسوم به جریان سنتی جامعه، که الان رأسش آقای صافی گلپایگانیه به عنوان دبیر شورای نگهبان، و اون طرف دیگه میرحسین و طیف دیگه. این میرحسین خب نیروهای این بودن دیگه، میخواد به این نیروها بگه ساکت بشین دیگه، خیلی دیگه دارین شورشو در میارین. آقای صافی هم اشتباه نمیگه، حضرت امام هم آقای صافی رو همراهی داره میکنه و میخواد اینا رو مهار کنه آقا، ولی آقا امام هم یه راست میذاره تو کاسه آقا و میگه نه اصلا این حرفان نیست. از بیانات جناب عالی در نماز جمعه اینطور ظاهر میشه که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واگذار شده و اهم احکام الهی و بر جمیع احکام شرعیه و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد. چرا؟ چون شما گفتی در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام این ولایت بر همه اینها تقدم داره. شما ظاهرا اینجوری صحیح نمیدونی، یا حداقل داری یه جوری مطرح میکنی که قصه مبهم بشه. یا کن آقا من صریح گفتم، امام میخوام دیگه صریح دارم میگم، تعبیر به آن که این جانب گفتم حکومت در چارچوب احکام الهی داره اختیار است به کلی برخلاف گفته این جانب است. در چارچوب احکام الهی چی چیه؟ شما میگه امام مگه خودت نمیگی ولایت هم جز احکام الهیه؟ میگه من میفهمم اون کسی که الان مخالف حرف حسابش چیه، اون طرف حرف حسابش اینه که ما یه عقود داریم، این عقود دو تا چهار تا است، تو اصلا از این مثلا چطوری اومدی یه سری شروط دیگه داری میذاری؟ اینه اونه اونه مورد بعدیه. امام تأکید اساسیش روی ولایت مطلقه الهی است. همین جمله آقا دیگه ظاهره. شما اومدی میگی دولت میتونه شروطی را که بر دوش کارفرمان بگذارد، این هر شرطی نیست، تصریح میکنه آقا این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن. بعد میگه امام دست این آقایونی که میخواستن از این سوء استفاده بکنن و بس. یعنی عملا امام میبینه با این فرمایشات آقا اون جواب استفتایی که داده بود که میخواست به نفع کی تموم بشه، به نفع قانون کاری که این آقایون داشتن، عملا با دوباره دعوا شروع شد. آقا اومده جمع بکنه ولی عملا امام میخواست تمومش بکنه، باز با اینجور توضیح آقا دعوا جمع نشد دیگه، باز دوباره دعوا شروع شد. لذا امام همون اولش میگه آقا بستو، البته اول نیست، در روز فاصله هست بین اون صحبت آقا و فرموش حضرت نامه حضرت امام اون 11 دیه.
خود آقا نامه میدنن که شما
یه ادار نظر بکنید. خب دعوا میشه دیگه بابا، آقا که رئیس جمهور هر روز تو هیئت دولت میشینن کنار اینا، دعوا توی دولت آقا، یعنی از توی تو هیئت دولت که نماینده ویژه‌ای که نداره جریان مقابل، آقا که انقلابیه توی هیئت دولت نشسته، طرف حسابش که بهزاد نبوی سردسته‌شونه پشت صحنه است، البته میرحسین هم که آنتریک میکنن پشت سرش با میستن، اون هم شروع میکنه به دعوا رو انداختن، بقیه شون هم همینطور.
الان واقعا یه جوری میشه اون تیچی که آقا که اگر نزاعت دولت اسلامی و حاکمیت اسلامی نباشد قانون اسلامی رو خودی و خودی
میشه. بله بله، ولی نگاه کنین اون آدمی که شما فقها ها رو میشناسین دیگه، طیف جریان سنتی حوزه رو هم میشناسین، طیف سنتی حوزه این جمله رو که پیدا کنه همین رو وامیس بروش. آها، این که حالا آقا چه تصویری داره، خب بعدن آقا تصویر خودش رو توضیح میده. حضرت امام هم که اینو میسه، آقا هم میگه آقا من حرف فرمایشات شما رو قبول دارم، بعدش هم میگه که آقا مجالی به من بدین، تو نامه هم میگه آقا دیگه اگه به من مجالی در اختیار مجالی باشه اینا، من توضیح میدم منظور من چی بوده. که امام میگه خب بسم الله توضیح بدین، که آقا هم چند تا خطبه میاد رو همین توضیح. نکته جذابتر اینه که در 17 بهمن که میشه آقا، خب همچنان مثلا آقا چند تا خطبه نماز جمعه که میاد، بعدش 17 بهمن ما امام دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام میده، همین 17 بهمن 66. آقا که خب دیگه همچنان دارن این بحثشون، بحث ولایت فقیهشون رو دارن ادامه میدن، یعنی بحث ولایت فقیه، این بحث که آقا مطرح کردن، جوابی که حضرت امام میده، توضیحی که آقا میده، خطبه نماز جمعه که بعدش آقا میگن، وسط این خطبه نماز جمعه که آقا میگه پیام این دستور امام برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت میاد، و آقا هم همچنان بعد از اونم داره همچنان توضیح میده ولایت فقیه رو. خب ولی این اتفاقاتی که داره تو متن تحلیل اجتماعی سیاسی ببخشید تحلیل فقهی میفته، تو فضای سیاسی داره چه اتفاق میفته؟ تو فضای سیاسی همه در آستانه یک شقاقن. جریان روحانیتی که تو دلش یک اختلافی رو داشتن، یه عده جریانی که متمایل به فضای سنتی حوزن، یه عده متمایل به فضای چپن، گرایشات چپ دارن. اینه که اونایی که گرایش سنتی دارن نمیتونی شما بگی راست، یعنی مسئلهشون سرمایه‌داری نیست، ولی اینایی که انقلابیان مسئلهشون عدالت با یه قرائت تقریبا سوسیالیستی، یک امتداد آخوندی و روحانی هم روحانیتی هم دارن. که کیان؟ همین هایی که تو بیت حضرت امام هم بیت امام با اونان دیگه، بیت امام با همون جریانی هم که گرایش سوسیالیستی دارن. خب توی این دعوا که اختلافات بالا میگیره و تقریبا یکی از شقاق‌های بزرگ کشوره، و واقعا رفقا من الان بخوام تصویر بکنم به مراتب شقاق عمیق‌تر از شقاقیه که الان ما داریم تو کشورمون. البته نتیجه اون شقاق خب خیلی سخت‌تر و سنگین‌تر بود برای حوزه‌های علمیه که الان توضیح میدم. خب امام دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت رو میدن که یکی رؤسای سه قوه هم آقای خامنه‌ای هم و آقای هاشمی هم و آقای موسوی اردبیلی، فقهای شورای نگهبان هم. فقهای شورای نگهبان اون موقع اینان دیگه، یکی دبیره که آقای صافی گلپایگانیه که 8 سال دبیر بوده دیگه بنده خدا، یکی آقای محمدی گیلانیه، آقای محمدی گیلانی رئیس دادگاه انقلاب بود بعد از استعفای آقای خلخالی، آقای جنتی، آقای امامی کاشانیه و آقای مؤمنه و رحمت کنه ایشونو و آقای خزعلی. گرایش های اینا چیه رفقا؟ آقای امامی کاشانی، آقای مؤمن، آقای خزعلی، آقای صافی، حالا آقای جنتی یه مقداری آره ولی همراه بازم، آقای محمدی گیلانی هم به شرح ایزن، اینا فقیه هم دیگه، یعنی حاضر نیست به خاطر یه سری مصالحی یه دفعه کلن فقهشو بذاره کنار. خب اگه اینجوری بخوام بذاریم کنار، حرف آقا میشه دیگه. آقا حرفش چیه؟ آقای صافی حرفش چیه اساسا؟ آقای صافی تو اون فرمایشی که داره تو اون نامه که داره مینویسه به حضرت امام میگه اگه قرار این کارو بکنم خب اسلام بذاریم کنار دیگه، به چه دایی حکومت اسلامی بدیم من مسئله تشخیص بدن هرجوری دارم تشخیص میدم. این همه فقه ما میخواد، مگه نمیخواستیم با فقه مملکت رو اداره بکنیم؟ اگه نمیخوام با احکام شرعی اداره بکنم خب دیگه هرکی دوست داره تشخیص مصلحت بده دیگه. حرف ایشون اینه دیگه، خیلی از نظامات و قوانین و اینا رو داری شما زیر سوال میبری. آقا هم چرا داره روی این حساس میشه؟ چون آقا هم از یک زاویه دیگه ای با این جریان سنتی همراهه تا حدی، نه صد درصد. آقا مقصد گراست، نگاه تمدنی داره و چون مقصد گراست تا حدی همراه با این جریانه، با جریان چپ، چون مقصد گراست عدالت رو میفهمه، فراتر از احکام اولیه بودن ولایت هم کاملا میفهمه، توضیح هم داده. اما تمدنگراست به این معنا که میخواد ساختی پدید بیاره غیر از ساخت سوسیالیستی، میخواد ساختی پدید بیاره غیر از ساخت سرمایه‌داری. این جریان خط امامی عدالت خواه آخرش مملکت رو میبردن توی دل همون ساختاره سوسیالیستی که خودشون شدن زده همه اون ساختارها. یعنی به سال 67 که میرسی، 68 که میرسی، اولین کسایی که محکم مخالف سوسیالیستی کردن نحوه اداره کشورن، با اینکه عدالت قبول دارن، قبلا به خاطر عدالت قش می‌کردن به سمت سوسیالیسم، بعدا خودشون شدن مخالفین سرسخت سوسیالیسم و مدافع جدی آزادی. بله، از آزادی اقتصادی شروع کردن، رسیدن به آزادی سیاسی. حتی اینایی که ببینید حالا چیکار کردن، همین طیب مسئله سر اینه. آقا داره میگه آقا من اگر یک تمدن اسلامی میخوام بسازم باید بر اساس فهم کلانه از ساختارمند از اسلام اینو در بیارم و مناسبتی پیدا میکنه این با احکام شرعی الهیه. لذا آقا فقه براش جدیه، دنبال دور زدن فقه نیست. مثلا احساس بکنه آقا فقه یه چیزی دست و پاگیره، حس اون خط امامیه عمدتا اینطوری بود، فقه یه چیزی دست و پاگیره، اجازه ما نمیده که حکومت داری بکنیم، بزنیم از شرش خلاص شیم یه جوری. امام تو که دیگه تای فقه قومی دیگه، تو تا فتوا بده تموم. شما به جای امام بشی چیکار میکنی؟ شما اگه به جای امام باشی طبعا کار آقا رو میکنی. چیکار میکنی؟ میگه نه آقا اینجور بذار ترمز اینا رو بکشم اینجا، اینا فکر نکنن با فقه بخوام من میکرده داره بکنیم، اما امام کار رو نمیکنه چون تو یه فضای بالاتری داره تنفس میکنه. یکی که تو فضای تمدنی میگه آقا من اینو میبینم اینم میبینم ولی بعد، امام میگه نه من میدونم یه مملکت رو همین الان باید اداره بکنیم، بابا شوخی نیست اداره کردن مملکت، بذار سنگ بنا یه چیزایی رو من بذارم تا بعد از ما، حالا شما رفتین تمدن درست کردین و برین تمدن هم درست بکنیم، اما الان باید مملکت اداره بکنیم. من قانون رو کار ندارم نفله میکنم، من در حد ابزارهایی که دارم هر چقدر بتونم ادارت پیاده بکنم میکنم و این اولویت داره بر من. و خیلی حرفا حضرت امام قصد سه پای عدالت وایستاده که حاضره به نفع این عدالت اتفاقی بیفته که قوانین اداره کردن کشور تمایلات سوسیالیستی پیدا بکنه. البته اینا تمایلات سوسیالیستی اینا کینزیه اصلا، یعنی تو اروپا و اینا خیلی به عمل میکردن، خود آمریکاش هم به این توصیه های کینز عمل میکردن زمینه، ولی خب یه مقدار فضا باز میشه، اینا میرن به سمت قیمت گذاری و تعزیرات حکومتی و کلن آقا چون مخالف بوده با این مدل رفتن پیش حضرت امام، میرن خود آقا تعریف میکنه دیگه، رفتن پیش حضرت امام غیر از خطبه ها و گفتگو ها این جریان ادامه پیدا میکنه که بله آقا توی مراسم تمجید حکم ریاست جمهوری 12/5/1372 میگن میگن که اینطور نیست که نظام اقتصادی اسلامی عبارت باشد از هر چه که در هر دوره ای مصلحت باشد. تو این دوره ای مصلحت نظام اقتصادی اسلامی چیه؟ همینه. تو دوره بعدی چیز دیگه مصلحت همونه. نه خیر، نظر شریف امام رضوان الله علیه هم این نبود. البته اصلاح طلبا چی میگن؟ خط امامی ها چی میگن؟ همون بودی. نگاه کنید رفقا، مشکل اصلی جریان خط امامی اصلاح طلب که الان شده اصلاح طلب و موقع خط امامی انقلابی بود این بود که امام رو محور عدالت داشت یه اولویت سنجی میکرد، اما همچنان زیرساخت فقاهت رو صفر نگه داشته بود. اینا اون زیرساخت فقاهت رو میخواستن دور بزنن. آقا جنبندیش اینه، بابا اونا نفهمیدن امام داره چی کار میکنه. و انصافا بین همه اینا نزدیکترین کسی که فهمید امام داره چی میگه خب این جریان بود. درسته امام با جریان آی صافی اینا درگیره، آی صافی نمیفهمه امام داره چی کار میکنه، جریان خط امامی هم که امام اتفاقا داره به نفع اونا ورود و مداخله میکنه از در نتیجه فرایند رو نمیفهمه. نظر شریف امام رضوان الله علیه هم این نبود. من خودم یک وقت از ایشان پرسیدم اسلام یک روش خاص خود دارد، مثلا که میگه من رفتم پرسیدم از امام، اسلام یک روش خاص خود دارد مثلا که در مسائل اقتصادی جامعه دارد، آن سبق را طی میکنه. یعنی اینطور نیستش که الان میخوای عدالت، خب ببین الان تو دنیا چجوری عدالت رو برقرار میکنن، یا کنی این آخرش به این نقطه رسیدن. شما میخوای عدالت برقرار کنی، ما که به این احکام اولیه اسلام مراجعه میکنیم که اصلا کلا عدالت برقرار نمیشه، ظلمه. اگه این بخواد بیاد پیاده بشه ظلمه به کیه؟ به کارگره، باز گذاشتن دست کارفرما. تو دنیا الان روشای وجود داره برای اجرای عدالت رفقا، همین یک روش، دو روش، سه روش، ده روش، پنج روش، پنجاه روش، چی میشه بعد؟ یک نظام اقتصادی سوسیالیستی رو آوردی تو مملکت، بر مبنای همون داری اقدام میکنی. خب آقای وطن فدا میگن متن مذاکرات شورای نگهبان میشه به دست آورد، اینا الان تو خاطرات هست، مثلا آقای مؤمن یه مجموع خاطراتی دارن بعد از این دعواها رو جلساتشون آورده گفته. حالا ببینیم بعدش چی میشه. امام پس دستور میده، یکی فقهای شورای نگهبان بوده، علاوه بر اینا خب اینا رؤسای ثقه، آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی، آقای موسوی اردبیلی، فقهای شورای نگهبان هم که اسمشون آوردن، علاوه بر اینها جریان چیه؟ خط امامی دیگه. محمد رضا تبسلی که رئیس دفتر حضرت امام، موسوی خمینی ها سردسته آخوند اینا، میرحسین موسوی، سید احمد خمینی، این میشه مجمع تشخیص مصلحت. امام میگه آقا اینا بیان دعوا رو حل کنن دیگه از حالا به بعد. هی نه یان بله سید احمد خمینی از طرف امام، یعنی
آره جا امام میگه که احمد در این مجمع شرکت نکرد، تا گزارش جلسات اینجا نمیذاره.
آره ولی گرایشات خود سند احمد به کدوم بره؟ به سمت چپ هست. خب انتخابات مجلس سوم میشه فروردین 67.
نکته جالب میگه حضرت امام اول چون نامه مجمع رو در پاسخ به نامه آقای موسوی اردبیلی و آقا و اینا میگه، امام میگه گرچه به نظر این جانب پر از طی مراحل زیر نظر کارشناسان احتیاج به مرحله نیست، لیکن برای غایت احتیاط این مجلس هم خلاصی تشکیل بود. یعنی امام حتی میگه آقا مثلا تا همین مجمع تشخیص هم نمیخواد دیگه، چیزی که کارشناسا گفتن آقا بریم بزنیم مثلا اجرا کنیم، یعنی حضرت امام دقیقتش میگه.
خب میره فروردین 67 انتخابات مجلس سوم. اولین انتخاباتی که جریان خط امامی خط خودش از جریان روحانیت مبارک چیکار کرده؟ از هیئت مؤتلفه جدا کرده. اینا یه شقاق جدی پیش اومد. اونایی که اول حزب جمهوری بودن همه یک دست کنار هم دیگه بودن دو دسته شدن. خط امامی ها انتخابات برنده میشن. شورای نگهبان مشکوکه. آخه اینا ببین چیکار کردن، تو 30% از شعبرای یعنی 600 تا صندوق تو تهران میان ناظرای شورای نگهبان رو دستگیر میکنن میبرنشون زندان، بعد رعیا رو شروع میکنن به مثلا میگه تو یکی از جاها که بابا این بنده خدا آقای باهنا خودش بوده مثلا کلا دو تا رای بیشتر نیاورد، این میدونه بابا حداقل اینجا 1000 تا رای داشته. شورای نگهبان تعلل میکنه توی چیز، چون داره بررسی میکنه بازبینی میکنه دوباره آرا رو دارن توی این 600 صندوق میشمارن، از امام میگه زود تمومش کنین که به انتخابات میان دوره نرسه و چیز زودتر معلوم بشه. میرسه میره پیش امام حکم ولایی میگیره که آقا انتخابات رو چیکار کنین تایید کنین، از امام هم تایید میکنه، های صافی استعفا میده دیگه و میاد با
دستگیه
در چی؟ هوا بوده دیگه ها؟
ده هوا بوده
خب تو مجلس سوم اینا رأی میارن دیگه، مجلس سوم میفته دست کیا؟ همه میفته خط امامیان.
جالبه امام نامه
قبل
انتخابات مجلس هم یه جوری میدن که انگار همه رس میکنن که امام به اینا متمایلن.
آره دیگه گرا اصلا کلا دعواها قبلش معلومه دیگه، امام حتی آقا رو هم
واقعا کرد خب فهمیده بعد یک تماده از امام باشه که نه امام بفهمه چجوری باید بفهمی، امام میخوام بگه که اول ترک بود امام بده خودش توش گم میشه اصلا، میخوام بگم این اماره برای فهم تو اون تاریخ که تو مثلا بگی طرف منحرف نشه اشتباه نکنه خیلی سخت میشه اصلا، الان یه اعماله رو امام بگیم که ایجابی این طرح امام بوده اصلا، یعنی واقعا داره تردهی که باید تاریخ باید درستون تحلیل رو کنه
هرچی. آقا من الان فعلا میخوام یه نکته دیگه بگم، الان فعلا نمیخوام بگم حضرت امام داشت اون موقع چی کار میکرد، خب من فقط میخوام یه نکته مهم رو نشون بدم و اون این که یک جریانیه که امام داره طرف اونا رو میگیره دیگه، این جریان هم رفت آخر کار رو به جای رسون که کل جریان مقابلش چی بشه؟ حذف بشه و حذفش هم کرد، یعنی آقای صافی حذف شد اومد قم. وقتی آقای صافی حذف بشه بیاد قم، شما بدنه سنتی رو از حضور تاثیرگذار در مرکزیت منازعات حذفش کردی، تو مجلس هم که اینا رو آوردی پایین دیگه، اینا محبوبیت هم که دیگه ندارن، امام هم که صفر جریان مقابل رو گرفت، عملا دست اینا از زمین آسمون چی شد؟ کوتاه شد. یه اثر منفی داشتیم رفقا، اولین اثر منفیه که جریان رسمی حوزه علمیه در فضای سنتی اتصالش رو به متن اداره کردن کشور از دست داد. آقا نمیخواست این اتفاق میفته. بله؟
دیگه هم درست نشد.
تا الانش هم درست، الان هم درست نیست. الان شما به صفت فقهت حضور نداری. شورای نگهبان عملا الان یه مجموع تخصص مسئله داری با یه عرض و طولی که کمتر چیزیه که جون سالم بتونه به در ببره، به این معنی که هر چی که شما نگمارت کنه بالاخره با اصرار مجلس دوباره میره توی به این ضربتی که خیلی روالا اصلا شکل میگرفته دیگه، اصلا شما الان نیاز به این مداخلات نداری، روالا را افتاده، یه چیزه این روال شده الان. سوال اصلی متوجه شخص خود حضرت امام، من اصلا کار بی ندارم که چپی ها رو داره ازشون حمایت میکنی، تو این دعوا کجایی، چپی ها دارن منحرف میشن، بابا اینا رو دریاب، که امام تو همین دوره داره به اینا میگه فرزندان انقلابی هم حواستون جمع باشه، جامع مدرسین رو چیکار کنین، اگر که بخواین از جامع مدرسین تخطی بکنین و اینا رو دور بزنین و مراجعه نکنین به اینا، عاقبت لیبرال ها میان شما رو بار میزنن میبرن با خودشون. یعنی امام واقعا میخواد اردو رو کنار هم حفظ بکنه، اما مسئله خیلی جدی اینه که امام چیکار کرد با نوع ورود و مداخلش. یه عده نماینده چی هست؟ رسمی فقه. امام یه مقاصدی میبینه، به نفع این مقاصد استنباط فقهی داره، ولی میگه آقا الان که مجالی نیست که من بیام دست خارج بزنم یا آقای صافی اثبات بکنم، نه الان اینجا که اصلا الان شما خواهد مملکت رو اداره بکنید، واقعا اداره کردن مملکت این واقعیته، مملکت اگه نتونی اداره بکنید و سنگ روی سنگ بند نشه که تمام کاره. خب چرا امام انقدر برایش عدالت مهمه؟ به خاطر اینکه اصلا ما با مردم میتونیم فقط امکان ادامه دادن این راهو داریم، عدالت خیلی برام مهمه، اصالت داره، اصلا ما حکومت میخوام برای اینکه اقامه قسط بکنیم، اجرای عدل بکنیم، بگذاریم از اینکه اگه اجرای عدل نکردی دیگه مردم نداری که بخوای حکومت بکنی، طبقه مستضعف اگه نداشته باشی اصلا چیزی نداری که بخوای قدرتی داشته باشی برای. حالا شما میگی ولو این که نتیجهش این بشه که بدنه سنتی حوزه مشارکتش توی حکومت کم بشه. من سعی میکنم اینو درمان کنم، ولی اصل قصه اینه که من مملکت میخوام اداره بکنم بر اساس اون اهداف. این که هر روز یک بحران، هر روز یک گرفتاری، هی میاد قانون هی بره رد بشه با فقه اولی، فقه شما که اصلا تمام در ایستار اداره کردن کشور که نیست، بسیار ضعیف‌تر از این حرفاست. شما میخوای بری توی یک موقف تاریخی که هنوز فقط تو ادامه ندادی تا بتونه کشور اداره بکنه، به اون آقا هم هی وایسته، هی شما قانون بده برای اداره کردن کشور، هی منازعه. اصلا نزاهای کشور اون روزا سر این نبود که از نظر راهبردی الان ما باید با آمریکا بشینیم مذاکره بکنیم علی رغم اینکه دشمنمونه، یا بریم الان با آمریکا اصلا کلا مذاکره کردن با آمریکا کار احمقانه ای، اصلا صحبت اینا نبود. یعنی محل نزاهای امروز ما خیلی فهمون ما محل نزاهای اون روز. اگه اون روز محل نظام میخواد شکل بگیره، جریان سنتی میرفت رو قوانین اولیه احکام شرعی جنگ و صلح و اینا، یک ورود غیر راهبردی، یک ورود کاملا سوری. بعد شما بدنه پایبند به جریان سنتی رو فاقد یک نگاه راهبردی باید بدونید. بله آقا نگاه راهبردی داره، آقا مسئلهش اساسا تمدنیه. وقتی نگاه میکنه به قوانین اولیه اسلامی میگه اگه تو این چارچوب و نظاماتو نپذیرفتی، تهش اتفاق بدی که برات میفته چیه؟ نظامات غربی هم میاد جایگزین اون میشه، تو نظامات اسلامی میخوای، بنابراین باید تو چارچوب احکام اسلامی بشه. ولی چارچوب احکام اسلامی منظور من فروعات شرعیه نیست، مقاصده و نظامات که دارم میگم خیلی جزئیات وجود داره. این مثلا حرف آقا خیلی مندمجه، چرا؟ چون هنوز امتداد فقهی پیدا نکرده، هنوز ادبیات فقهیش فدید نیومده.
میگه با غیر از همین فرمایش از آقای صابری، با غیر همین مضاربه و همین مضاربه و فلان فلان، غیر اینا بوده.
حالا به غیر اینا بوده، به غیر اینا بوده، بریم جلوتر میبینیم به غیر اینا. آره من الان دارم زمین سازی میکنم به خاطر یه حرفی میخوام بزنم در مورد اراضی چی؟ مفتوح هموطن. فهمیدی؟ به غیر اینا بوده. یعنی اگه خود امیرالمومنین بود و شرط عادی اصلا اینجوری تصرف نمیکرد.
نظام اقتصادی اسلام همین ها بوده دیگه.
مثلا
اینی که
تشریح
شده
اساسا اداره حکومت امیرالمومنین با چی بود به نظر شما؟
اگر ما این حرف
رو بپذیریم،
یعنی که این
احکامی
که
اونها فقط
برای
محله مثلا مدینه 1400 سال پیش بوده دیگه، 1350 سال پیش هم میرسه اونها عمل نمیشده دیگه.
نه الان فعلا گسترش نمیخوام بگم زمانیش و گستره مکانیش. آقا امام هم اونجا بوده دیگه، کشور اگه بخوایی داره کنی دیگه اون مزاره و اینا نمیشه آجی، مثلا باید باید جای دیگه باشه. نه همین ها بوده.
حالا بذاریم که من شفافتر بگم، واقعا علی الهمت تبع شعیر و تمر و زبیب و لیبر و بقره و غنم و ذهب و فضه مال همون مدینه است و مکه 1400 سال پیش، مال زمان امیرالمومنین هم تازه نیست که این همه کشور اسلامی توسعه پیدا کرده. بله مشکل من اصلا حکم شرعی نیست، مشکل من فهم حکم شرعیه. امیرالمومنین حکومت چجوری داره میکرد؟ عمدتا با خراجه. اصلا کلا حکومت ما بعد از فتوحات اسلامی زمان عمر دیگه حکومتیه که داره با چی اداره میشه؟ با خراج داره. سیستم اداره کردن کشور بر اساس سیستم خراج. سیستم خراج چیه؟ همون سیستم ایرانی اداره کردن کشوره. حتی از اون نظر رو حسابه سیستم اداره کردن کشور توسط امیرالمومنین سیستم اداره کردن کشور توسط تمدن ایرانیه. تمدن ایرانی کسروی. کسروی منظور کسراییه. یک جاهایی توی نظام پولی هم شما سیستمتون سیستم چیه؟ رومیه. تو حوزه فرهنگ به شدت متأثر از سیستم رومی و مصری تو حجاز. یه سری سنت هم که همون سنت جاهلی هم قبیله یه و کذا و کذا برده داری و چیه و چیه و چیه. نکته اون وقتی که نگاه تمدنی پیدا میکنی مسئله یه چیز دیگه میشه. اگه شریعت رو بخوای تو دل حرکت تمدنی ببینی به عنوان اصول ثابت حلال و محمدن حلال و یوم القیامه، اینجوری باید بفهمی که نقطه کانونی این حلیت و حرمتی که نیاز ذیل ولایت و قدرت امتداد پیدا میکنه به تعبیر این، اگه ولایت نبود که اصلا این نمیتونست امتداد پیدا بکنه. اما سوال ما امروز یه چیز دیگه است، حکم اصلی نهایی چیه که داره اشکال مختلفی پیدا میکنه؟ مثلا حرف اساسی ما در مورد انفال چی بود؟ همون چیزی که تو قرآن اومده. قرآن میگه انما الانفال لله و للرسول، حکم اولینه. اگه یه جایی دیدی میگه من احیام ارضم مواتم فهی له، این چیه؟ این ولاییه. اگه بخوای اینو با عنوان حکم الهی یوم القیامه ای بفهمی، نمیتونی برای امروز ایران حکم صادر بکنی. میتونی واقعا من احیام ارضم مواتم فهی له همین امروز اینو صادر کن. یه حد بمیستن این رو هم همین کنار پردیسان همه شما همه کلاس تعطیل میکنیم دنبال چیم؟
شما ما نخونه همون همون کنار جاده
هست میریم شروع میکنم هر کی میبینی در حال سنگ چیدن، مردم تو بیابونا دارن سنگ میچینن، سنگ هم به کله هم دیگه میزنن، آی سنگاتو بذار اون بر سنگاتو بذار این بر، سنگ به سنگ بند نمیشن، هیچ چی جمع نمیشن. من احیا ارضم مواتم فهی له، باید ببینی تو چه موقفی داری اینو میگی. من اصلا الان ارضم یه چیز دیگه است، ارضمنده اینم. حضرت امام با این نامه‌ای که دادن دارن عملا یک مناسبت ایجاد میکنن با طیف سنتی. خب مهم نیست آخرش حضرت امام چی داره میگه. متن کامل نامه رو دوستان یه تیکایش براش بخونیم، درسته؟
نامه
آره.
در ادامه شده
اشاره به سوال
می‌کنه خیلی ارادتمندانه به امام نامه، یعنی یک کمی ما نگاهمون رو چیز کنیم خب صد احمد بالاخره امام کانالیزه خبر می‌داده و از اون طرف هم مثلا زمان جنگ امام نمی‌خواد زنان رو تا که کنار بره، زمان جنگ بوده بالاخره باید مجلس شکل میگرفته، دعوا نمیشده بین سیاسیون و خب من از اون شکل میگه آقای صافی همون بودیم وضعیتی شما
باید
من نمیدونم.
آقای صافی واقعا از سال 63 همینجور درگیره، یعنی آقای صافی کنار نمیاد، امام هم دوست داره بمونه. اصلا نیا کنید توصیه آخر عمر امام اصلا سازگانه. امام آخر هم تو وصیت‌نامه هم قبل از اون به انقلابیون میگه آقا بریم با جامع مدرسین ارتباطتون رو جدی بکنید. به همین طلبه‌های انقلابی قم، طلبه‌های مجمع نمایندگان، طلبه‌های جوان انقلابی بودن. حضرت امام بهشون میگه برید سمتشون آقایون چی؟ جامع مدرسین. اگه از اینا جدا بشین مارهای خوش خط و خال و این لیبرالا و اینا دمار روزگارتون در میارن. مواظب باشید. امام واقعا میخواد این رو با اون مهار کنه، اونو با این. این واضحه تو سیره امام از اول انقلاب تا آخر، حتی قبل از انقلاب. امام از یک طرف جریان سنتی رو بهشون میدون میده، حتی آقای کافی، حتی آقای فلسفی. خب از یک طرف دیگه امام داره جریان شریعتی و اینا، حتی یک کلام این شهید مطهری بالا پایین میره، یک کلام امام ضد شریعتی حرف نمیزنه. از این مره دیگه یک کلام با اینا که اصلا راحته، با این طیف سنتی که خب همهشون ارتباط دارن. امام هم
تا حلبی میره برای وجوهات جدا.
آره دیگه شاخ محمود حلبی ارتباط. خب اینا مسئله اصلی امام اینه که این، ولی تو اون روزی که بخوای جلوی اون حرکت راه بردی بایستی، میخوای شیخ محمود حلبی باشی، میخوای آقای صافی باشی، صف با میستن. آقای خامنه‌ای تو هم حواسش جمع کن، مسئله راهبردی شوخی که نیست. من میخوام میخ عدالت خواهی صفر بشه. اول انقلاب ما مسئله چیه تو اقتصاد دوستان؟ مسئله اصلی امام توی این که بله اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی یک اقتصاد شبه سوسیالیستیه بلا شک. کی عامل اصلیه؟ میگن آقا جذب چپ اون موقع. امام اگه میخواست چپ و راست نمیشناخت. دیدیم میگه امام حوصله هم نداره، وقتی که بگه نه میگه نه آقا چی میخوای بگی، در جرات هم نمیکنه حرف بزنه. آره روحیه اینطوری دارن امام دیگه، یعنی اون وقتی که با اون هیبت بخواد بیاد اصلا کلن طرف جرات نمیکنن مناقشه هم بکنن.
یه وقتایی واقعا به خاطر عدم
اثبات
بعدا معلوم میشه که آقا این چیزی که شما
گفتید چه نتایج بدی داشته. اما تو این قصه من سوال از این میده، چرا امام بین این دوتا جریان بعد از انقلاب به اقتصاد چپ میدون بیشتری میده و جد خیلی بیشتر میده؟ دوتا دلیل داره دوستان. یک دلیلش استقلاله. شما اگه اقتصادتون لیبرالیستی میشد این کارخونه ها رو مصادره نمی کردین، این اموال رو نمی گرفتین، اقتصاد کوپنی رو نمی انداختین، با پول نقد به مردم، یک دوما نمی تونستی اقتصادتون مستقل بکنی. امروز شما چرا واقعا زیر تحریم ها کمر خم نمی کنه اقتصاد ایران؟ کی این کار کرده؟ کی اقتصاد ایران رو به این نقطه رسونده که ایران یک کشور مستقل از نظر اقتصادی توی دنیا؟ وابستگی هایی داریم، من شک ندارم توی این وابستگی ها دوستان، نمیخوام خیلی تعبیر بگیرم خودمونا، ولی ما کرکیه نیستیم، ما مالزی نیستیم، عربستان که اصلا نیستیم بلا شک، ما کره جنوبی هم نیستیم، ما ژاپن هم نیستیم، ما اروپا هم نیستیم. اروپا، ژاپن، همه بعد از ریاست جمهوری ترومن به شدت زیر نفوذ آمریکا. اون آمریکا بگه نخور میگه نمیخورم، بگه بمیر میگه چشم، فقط بذار یکم زنده بمونم میگه باشه، مثل که میگه باشه، بیش از این نیست. شما مستقلی، میتونی نفس بکشی، میگی میگی نه. مثلا مردم تو مثل آدمای عادی دارن، این داروخونت بازه، اون میوه فروشیت بازه، بقالیت بازه، همه چیز بازه. این همه دیگه آمریکا میگه شکننده ترین تحریمان فاتح ایرانی رو خوندیم، خودیم زندگی منو میکنیم که مشکلاتی هم که داریم خودمونه. نفست هم که 300 بشکه داری، 300,000 تا بشکه داری میفروشی، خودشون گفتن 300، میگن 2 میلیون بلوفی زدن، فهم کردن این آقای میاد اجازه میده بهشون 2 میلیون تاشون بفروشن. دروغ گفتن، من چند وقت پیش گفتن دیگه، هفته پیش گفتن دروغ گفتن. شما میخواین یک کشور مستقل باشه از نظر اقتصادی، این اولین مسئله است. اینو بعدا ما باید بررسی بکنیم. تو کجا؟ تو حوزه سیاست، که این حوزه سیاست تعیین کننده تو حوزه است. مسئله بعدی عدالته. تو میخوای عدالت رو پیاده بکنی، با انفال شما چجوری عدالت رو پیاده میکنی؟ با احکام مربوط به اداره کردن حوزه های مختلف قراردادی چجوری عدالت رو پیاده میکنیم؟ با هر چیزی. مسئله اینه، شما امروز یک رأی داری برای اجرای عدالت و اون اینه، خب بسم الله با همین اجرا میکنی. مسئله عدالته. اگر حضرت امام اون موقع مستضعفین رو اینقدر جدی نمیکرد، حالا ولش کن، میگه بذار اینا سوسیالیست بازی در بیارن، مهم نیست، اینا تهمته، منی که ولی جامعه ام، چون سوسیالیسم تهش میخوره به کین شخص حضرت امام، میگه منی که ولی جامعه ام مثلا عدالته، من مثلا استقلال این کشورم، ولو این که ما الان تر نداریم، الگو نداریم، همینه که اینا دارن میگن، هر چی کارشناسا دارن، من که متوجهم چه اتفاقی داره میفته، آخرش من میگه دست خودمونه، میگی بابا با این وضعیتی که ما اومدیم اقتصاد چپ رو انداختیم، یه اقتصاد ناکارآمد و رانتی شکل گرفت، ولی واقعیتش اینه که شما مسئله محرومی و مستضعفین خیلی برات جدی شد، خیلی جدی بود زمان جنگ، بعد از جنگ هم اینقدر این میخه صفر کوبیده شده بود که نه استقلال و نه عدالت رو تونستی از محوریت نظام اسلامی بکشی بیرون. آیا هاشمی تلاش خودت چه کرد در مورد هر دو تا مسئله؟ نه آیا هاشمی، کلا مسئله آیا هاشمی سمبول بود، آدمای اصلی که همون جریان اصلاح طلب بودن یا یه عده دیگه‌ای بودن که می‌خواستن توی اقتصاد جهانی هضم بشن و نظام سرمایه‌داری رو دوباره بیارن، همه تلاششون کردن که هم استقلال از محوریت اقتصاد ایران بکشن بیرون، هم عدالت رو. اما واقعیت اینه شما یه سنت رو انداختی، اون کسی که داره سنت رو میندازه حواسش هست که داره چیکار میکنه. حالا شما میگی یه طرف دیگه صورت ظاهری فقه شیعه است، یه طرف دیگه چیه؟ سنت هایی که زیر ساخته حیات این کشور رو میخواد بسازن، کدوم یکیش؟ شما بگین رفقا کدوم یکیش؟ امام واضح داره میگه دومی، آقا براش اینقدر واضح نیست، واقعیت رو بخوام بگم این به این بزرگ، آقا همچنان میگه آقا اون جریان هم سعی کنیم یه جوری نگه داریم، امام میگه آقا بخوای حفظ بکنی اون جریان کنار خودت، اینقدر لفت و لیست داره که نمیتونیم میخه اینا رو بکوبی رو زمین، بذار میخو بکوبی، ولو این که من میدونم چه تابالی فاسدی داره. ببینید ایشون چی میگه؟ اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعی الهی است، باید عرض حکومت الهی و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد. یعنی چی؟ عرض. به واسه عرض اصلا نمیتونی قبول بکنی، تفویض نمیتونی قبول بکنی. اشاره میکنم به پیامدهایان که هیچ کس نمیتواند ملتزم با آن باشد. یعنی شما ببینید باعث انسداد میشه آقا این روشی که اینا دارن میگن. خیابان کشی که مستلزم تصرف در منزلیست، قوم میدونی یکی از دلایلی که انقدر به هم ریخته از خیابونش چیه؟ همینه، باور کنی همینه. الان میخوان اینو اینجا رو بزنیم، میرسه به یه مسجد، میرسه به یه خونه بیت آقای عالمی، الان همینجا حرم حضرت معصومه رو داشتن توصیه میدادن، اون طرفش بیت آقای شاه بود. آقا ما میخوان بریم الان یک جراح اینقدر تنگ، بعد درس از آقا شبای جمعه هم بودش یا درس بود یا گرده بود، می اومدن بیرون توی طلبه ها بایستدن توی همون راه تنگ و تاریک، مردم هم میخوان از همون راه توی این پارکینگ برن کجا؟ سمت حرم، اینا هم بایستدن فوش میدن به مردم، مردم هم فوش میدن به اینا. آبا آبا اینو بزن خراب کنه، یه جای دیگه بلد، یه جای میدن دیگه، بل کن تو رو خدا دست بردارستن مردم. شما میگین نه نگاه کن، مال هر کسی محترمه، تو حق نداری. اگه اون اومد با تیب خاطر داد الا انتیبه لا یحل مال امرئ مسلم الا انتیبه، نفسه نداده، با کراهت داره میده، میگه آقا من واقعیتش اینه که البته اینم انتیبه نفسه باید بده رفقا، اینم دقت بکنی، یه دفعه شما بیای با خاطر تر شهرداری به مفت بخری، نه به قیمت واقعا عادلانه باید بخری.
برعکسش میگه همین الان تو مشهد در حریم نظر اون هست دیگه، همه ریختن بیرون، بعد صاف کردن پاساژ فلان چی مثلا کلا
آره تو این زمین هم البته عادلانه شم داریم ما، یعنی یه طرد یه روشی وجود داره. آقا شما اهل عدالت بشین، میری سراغ روشش پیدا می‌کنی، میگی آقا روش دوباره تنظیم زمین تو اصلا اینجا رو بذارم خراب بکنم، بعدش این طرد رو بسازم، همه با مشارکت هم دیگه، قیمت زمین شما اینقدر، یه دمیان سرمایه‌گذاری می‌کنن از این آپارتمانایی که بعدن ساخته میشه، اینقدر بایدش مال تو، به جای که بری اینجا رو خراب بکنی، یه زمین تو قاسم آباد مشهد بهش بدی، اینجا تو پردیسان به طرف بدین. کار ندارم به این مسئله، سر اینه شما تصرف باید بکنی، برای همین مسجد اعظم آقای بروجردی چیکار کرد؟ با اذن بلایی تصرف کرد، مگر نه که مسجد بزرگی ساختن این میفروشه این مبروجه یکی وسط همه اینا نمیفروشه دب به در میاره. حالا میخوای چیکار کنی؟
جلو
اون ترولایت هم جوری سری خرابه حالا نمیدادی. حالا اون کسی که زور نداشته باشه که خرابش میکنه، اون اصلا بسل به بیت آیت الله یه چیزی. خب مثلا خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در مناظری است. خب آقا این اولین مسئله دیگه، این حلش کن. یا حریم آن، یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه، نظام وظیفه. آقا ما که گفتیم لا حکر بلا، اصلا ما کلا سرباز اجباری نداریم. چون چه حقی سرباز اجباری گرفتیم؟ احکام شرعیه اولیه الهیه در مورد جنگ اصلا اینو نمیگه. اعظام الزامی به جبهه ها، امام میگه نگاه کن، میگی سر لا عشر بلا هش، بسم الله جنگیدن، صدام داره میاد میگیره چند کیلومتری ده، لا عشر بلا هش، درکی دلش میخواد بیاد، درکی دلش میخواد چیکار کنم من؟ میفهمی مملکت داری یعنی چی؟ میفهمی اومده سپاه دشمن صدام اومده تو بخش خوبی از مرز تو رو گرفته، اومده این طرف من چند وقت دیگه اهواز رو گرفته، میفهمی یعنی چی؟ اعظام الزامی به جبهه ها میخوای نمیشه باشی؟ بسم الله. خب جلوگیری از ورود و خروج ارض، الناس مسلطون علی بگین اموالهم، ارض مال منه، به تو چه؟ دوست دارم ببرم بیرون، بهترین جایی که میتونم سرمایه گذاری کنم. غلط کردی، مال تو ارز عقل نداره خارج بکنه از کشور. میدونی ارز خارج بکنه چه اتفاق میفته؟ مثل الان نیست رو بقا، ما الان وضع ما خوبه، همه چی داریم. اون موقع از پنیر تا گوشت تا تایب، امین پودر لباسشویی، چون تایب همه چیز رو وارد میکردیم ما. بعد این ارزه رو برداره ببره بیرون، شما به دم چیز که میرسید، اعلان و کوپن که میرسید، نداری چیزی، پول نداری که وارد بکنی، ارز نداری وارد بکنیم. اما اینا ارز می آوردن، قیمت ارزم کی معلوم میکرد؟ دولت، و همون قیمت که خودش میخواست از اینا میگرفت. اشکال نداره، امام میگه نگاه کن، دو دو تا چهار تا تو نقطه اداره کردن مملکت وایستا، بعد بگو آقا الناس مسلطون علی اموالهم، بذار ارزو ببرن و بیارن. نگاه کن اینا رو امام میفهمه، امام داره مملکت اداره میکنه، میفهمه خروج و ورود ارز یعنی چی، میفهمه اعظام نظام وظیفه یعنی چی، میفهمه و جلوگیری از ورود یا خروج هر نه کالا بسو ببرن آقا آزاد بسو. میدونی سیب زمینی چند میشه توی همینجا؟ سیب زمینی گندم چند میشه؟ و مردم میتونن نون بخورن تو این وضعیت فشار اقتصادی؟ اون ور الان به نظرتون چنده؟ با دلار 24 تومن شد دوباره، آره؟ با دلار 24 هزار تومانی حساب کنیم تو عراق چنده؟ تو ترکیه چنده؟ هر کدوم از این تولیدات کشاورزی ما اینجا چنده؟ بعد ببین بعد این مدتی مردم چیزی دارن بخورن؟ و من احتکار در غیر دو سه مورد، میدونی دیگه دو سه مورد یعنی که کالاهای خوراکی چی؟ اساسی. شما احتکار تو بقیه مواد اصلا نداری، شرعن نداری. شما میگی آقا اون حکم حکم ولایی حضرت معصوم، امام شاید بیاد رو استنباط فقهیش وایسه بگه آقا اون حکم احتکاری که فقط رفته روی اون ارزاق عمومی مورد نیاز ضروری مال کیه؟ مال اون یک دوره خاصیه، شاید توی دوره خاص دیگه شما اینو توسعه بدین، ولایی بدونی. خب تا امام بخواد این فقهشو بیاره تو این نقطه که کسی هم امرایی نمیکنه، امام میگه آقا اصلا این روز کنار، بالفرض که اونطوری حل نشد، بالفرض این که معلومه با اینا نمیشه. گمرک لا عشره، لا عشره ولا حشره، عشره چی بود؟ باجگیری بود دیگه، باج بود و خراجی دیگه، باج گمرک. لعن الله العشار، لعن داره دیگه، خدا لعنت کنه اینه که عشر میگیرن. و روایت داریم در مورد عشر گرفتن، میگیریم آقا گمرو که نگیریم که مملکت به باده، هر چی بخواد خارج میشه، هر چی بخواد وارد میشه. شما کالی تولید داخل رو میخوای تقویت بکنی، چین با نصف این قیمت میاد وارد میکنه. اصلا یه عده کشورهای دنیا ما میسن میگن آقا ما تو ایران کالای مفت میبریم، کی به کی دوست داریم، مفت میارن اینجا کالا تا بزنن زمین کارخونه های تولید کننده تو که بعدن تو به استثمار بکشن. تو باید چیکار کنی؟ ول کنی؟ کی بخواد جلوی اینو بگیره؟ ولی خدا. جلوگیری از گران فروشی. گران مردم دوباره الناس مسلطون علی اموال مفت. قیمت گذاری داریم تو تاریخ اسلامی؟ قیمت گذاری داریم؟ نه. هر کی بذاره به قیمت میخواد بفروشه. ما الان جالب اینجا ما حوزوی ها الان شدیم مدافع این که چرا دولت قیمت ها رو کنترل نمی کنه. چون چرا دولت قیمت ها رو کنترل نمی کنه؟ نه آقا قیمت چیه؟ کنترل چیه؟ ول کن آقا. امام میگه نه آقا مگه میتونیم ول کنیم قیمت ها رو؟ میگه خب اون احکام اولیه اسلامی که میگه باید ول کنی قیمت ها رو. میگه آقا جون من که دنبال این که احکام اولیه رو بخوام بیام بطور در مورد حکم اولیه بحث میکنم که حالا دعوامون صاف نمیشه. من حداقل میتونم بگم آقا ولایت مفوضه به نبی اکرم اجازه اینجور تصرفاتو میده. خب حمل اسلحه شرعن و قانونن جایز یا جایز نیست؟ آه؟ به حکم اولیه اسلام شما میتونی جلوی اینو بگیری؟ آه من اعتیاد جالگیر از پخش مواد مخدر. آقا شما الان در نظر نگیریم مواد مخدر و این چیزا اون موقع جز از زندگی بوده، جز از زیست بوده. بعضی از آقایون اصلا علما رو نمیگم ولی بعضی از طلبه ها بالاخره اهلش بودن، تفننی یا حالا غیر تفننی. بعضی که اصلا تو کلا مراسمات عروسی و غیره و غیره می آوردن. من اعتیاد به هر نه غیر از مشروبات الکلی. شما جلو اعتیاد رو میخوای بگیری؟ جلو اعتیاد رو میخوای بگیری؟ میخوای بگیری یا نمیخوای بگیری؟ میگی آقا نه. اصلا کی گفته شما چی کار داریم به مردم؟ این میخواد استفاده کنه. مگه استفاده این حرامه؟ نه حرام نیست که. استفاده از تریاک حرامه؟ تریاک حرامه یا نه؟
نه.
آه؟ نه تریاک حرام نیست که. شما جلو تریاک خرید فروش تریاک میخوای بگیری؟ جلو تریاک کشیدن هم میخوای بگیری؟ با اجازه کی؟ از کجا؟ ما بر اساس یک فقه پویا میخوای بگیری. اون اینه که بگی که همون اول چیکارت کردن؟ زدن به دیوار تمومه. جنازه تو باید بیان از کف حوزه علمیه پاکت کنه. تو میگی آقا اصلا اینا رو که نام ولایت الهیه. اصلا امام میگه آقا نگاه کن من وارد اصلا این دعوا باید نمیشم. من اصلا بالای فقه میگه آقا ما نودیه مثل ما نودیه بل ولایت ولایت مخواد. اینا شما ببینید دیگه امام مثالی داره میزنه کسی مناقشه نمیتونه بکنه و صدها امثال آن میخواد بگه نگاه کن من که ولی جامعه ام دارم مملکت رو من اداره میکنم. خب اینقدر برات مثال میتونم بزنم. فکر میکنی من روز اول داریم با این مسائل؟ من روز اولی که مملکت رو داشتم اداره میکردم روز به روز دارم این چیزا رو میبینم جلوی چشم خودم. از روز اولی که دارم این مملکت رو اداره میکنم این فقه جلوی من داره میره بالا میاد پایین. امام فقیه واقعا اولین فقیه هم هستش که تو تاریخ تشیع حکومت داره کرده به معنی واقعی کلمه. فقه جلوش داره رژه میره بیشتر از من و تو داره فقه ها میبینه.
من اینا نمیشه بی چارچوب احکام بعضی رو شده مثل نه حالا مثل همین فقه و حرج رو مثل نمیدونم هرج و مرج میدونم مثل همین ضرر و فایده لا ضرر
سی ساله نخودش دیوازه بیاره نتاقی من رو واضح
کنی.
واقعیتش
اینه
امام میدونم ولی حقیقت قصه اینه که امام از یک طرف هم از این مرمی ترسم از این فقه پویا پویا کردن اینطوری که یه دفعه بیم ضرر رو زیاد کنیم اینو بیا برین جلو اونو ببرین جلو که احکام اولی ها. امام از این طرف خواهد بگم نگاه کنین حکم اولی ها باید برن کار بکنن. نه بایستی ببین اگه رفتی حکم اولیه رو اگه رفتی گفتی آه حکم اولیه رو عوض کردی سری با 5-6 قاعده یا اثر داره یا اثر دیگه شینه که آه حکم اولیه الهی سر جاشه. من حلال خدا رو حرام نمی کنم. ببین امام از باب احتیاط که اصلا داره
خود پیغمبر میگه درخت خونه با اول کن از دور
باشه یا کنین باشه لا ضرر
رو بعد اولی بعد از زیر پا
گذاشت لا رو شما لا ضرر درسته که الناس مسلطون علی اموالهم رو خب میاره تخصیص میزنه، اما اون خود لازرر حدود صغور اجراش اگه انقدر باز بخوای بکنی که بگی آقا جون حتی این آدم ارزشو نمیتونه ببره، قیمت کالاشو نمیتونه مشخص بکنه، این خیلی توانی فاسد داره ها.
اگه جامعه رو تو مخصوص خراب میکنه.
خب سوال اینه به طور کلی قیمت گذاری
اینه. برای که متوجه میشه داره متوجه انسان یه جمعیت بسیار زیاد.
آفرین سوال هست. شما دوباره اومدی سر نقطه اول. نقطه اول چی بود؟ ما گفتیم آقا یه سری ما توی اسلام یه سری چی داریم؟ مقاصد داریم. این مقاصد رو میخوای پیاده بکنی. کی مقاصد رو میخواد پیاده بکنه؟ ولی خدا. اگه ولی خدا که ولی فقیه الان نمایندش احساس کرد که این قواعد این آسیب نمیرسه به این مقاصد با اجرای همین احکام اولیه، خب احکام اولیه اجرا میکنه، هر جدید آسیب میرسه به شکل موقت فعلا جلوشو میگیره. چرا به شکل موقت میگم؟ تا اینکه استنباط حکم شرعی به نقطه برسه که ببینیم حکم اولیه شرعی الهی چیه، وگرنه رفقا ما تبدیل میکنیم دین رو به غیر دین.
اینا بهش اصلا اینا که خصوصش بهتره که یعنی شما بله ولی میذاری اینجا که میذاری بالا سر همه احکام میتونه تمام احکام اولیه‌ها موقتا تعطیل کنه. یعنی تو الان دلت خوشه که آقا یه فقی هست که دست نخورده و بعد 30 سال دیگه 50 سال دیگه میتونی آقا یه اشتهار درست داری داشته باشی که نه فاتحه فقه بخونی نه فاتحه دین، خب و بتونی باش مملکت اداره کنی. ولی اگه بخوای با این سیستم فقه مقاصدی فقه پویایی کلا بخوای یه فقه اونقدر گل و گشاد بگیری عاقبتت میشه مثل اخوانی ها و این مقاصدی ها سنی کلا
یه قانون برش که بدتره.
نه بدتر نیست.
خودشون
دارن
که یه نفر
بذاری
بالا دست
کل
احکامتون رو
میتونن. حالا آقا این دو طرف دعوا رو خودتون بیشتر بریم مباحثه کنید چون ساعت جلسه ما گذشت. من عرضم اینه امام فعلا توی این دعوا دست و پاش میلرزه بخواد بیاد حکم اولیه الهی رو به این راحتی دست بزنه بهش، ولی وارد شده، خودش تو قاضی لازرر وارد شده، تو کلاسه فقهش وارد شده ها، ولی همچنان یه ابهام داره. ولی به ولایت که میرسه میگه آقا مسئله اینه تو ولایت قصه خیلی شفافه، من اصلا نمیتونم لکتوریز کنم، واقعیت مملکت رو باید ببرم جلو، باید حفظش کنم این مملکت رو، برسونمش به دست امام زمان در راستای اهداف حضرت ولیعصر، باید اینو ببرمش جلو. فهم من در مورد اینکه این مسیر باید به چه سمتی باشه خیلی مهمه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
جلسه بعد
من اینو رابطه این بحث رو باید با و اون بحث چیز هم میگیم وارد بحث بندجیم هم میشیم و بعدش هم جنبندی میکنیم اینو نسبتش رو با بحث انفال.